بسم الله الرحمن الرحيم نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد فلعنة الله على أجمعين يوم الدين. قوله في الكفاية وقد انقدح بذلك أن رفع التكليف المجهول كان منة على الأمة حيث كان له تعالى وضعه بما هو غزيته من إيجاب الاحتياط فرفعه. صاحب كفاية بعد از آنی که فرمودند مرفوع الزام مجهول هست و در ظرف جهل به حکم اقتضای این که شارع ایجاب احتیاط بفرماید وجود دارد، که اگر ایجاب احتیاط می نمود قهرن استحقاق مؤاخذه در صورت مخالفت بر مخالفت واقع مترتب می شود، چون فرمودند جعل ایجاب احتیاط حجت بر واقع خواهد بود ولو واقع مجهول است و الان هم رفع جهل نشده است، اما حجت بر اون واقع مجهول قائم شده است. پس از قیام حجت اگر مخالفت کند در واقع مخالفت با حجت کرده است، پس استحقاق عقاب بر مخالفت واقع مترتب خواهد بود. پس می شد شارع ایجاب احتیاط بفرماید و با ایجاب احتیاط واقعی باشد که قام علیه الحجه، نه این که واقع منجز بشود، واقعی باشد که قام علیه الحجه، واقعی که حجت بر او قائم باشد قهرن اگر مخالفت شد استحقاق عقوبت دارد. لذا می فرماید با این بیان معلوم می شود که رفع تکلیف مجهول منتی است از طرف پروردگار عالم بر امت مرحومه و به برکت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه این منت از حق تبارک تعالی بر امت نهاده شده است که تکلیف مجهول را نیامده است شارع ایجاب احتیاط بفرماید و نیامده از حجت بر او قائم کند که مخالفت او استحقاق و عقوبت داشته باشد. پس با عدم جعل ایجاب احتیاط در واقع رفع استحقاق عقوبت در جایی که میشد مخالفت استحقاق و عقوبت داشته باشد نموده است. این خلاصه کلامی است که صاحب کفایه فرموده است. خلاصه منت در جایی است که یک توسعه‌ای برای عبد واقع بشود، با رفع ایجاب احتیاط مکلف در سعه قرار می‌گیرد، در تنگنای عمل و اطراف احتیاط قرار نمی‌گیرد. پس واضح است که رفع ایجاب احتیاط عنوان امتنان را نیز پیدا می‌کند که امتنان پروردگار عالم است بر امت مرحومه. این فرمایش ایشان است. بزرگان در این فرمایش مرحوم میرزای نائینی هم متابعت کرده است و کلام صاحب کفایه را قبول دارد. تعبیرشان این است که می‌فرماید نتیجه الرفع فی رفع ما لا یعلمون انه، به معنا دفع مقتضیات الاحکام، مقتضای حکم واقعی ایجاب احتیاط بود، به معنا دفع مقتضیات الاحکام فی تأثیرها، مقتضای به اصطلاح اون احکام واقعیه این است که میشد آثار اون احکام واقعیه را شارع مترتب کند که اون چیست لایجاب الاحتیاط. در فواید الاصول مرحوم کاظمینی این عبارت را آورده است. خب پس معلوم شد که مرحوم نائینی هم تابع صاحب کفایه است در اینجا و همین حرف را قبول کرده است که رفع ایجاب احتیاط که جا داشت ایجاب احتیاط بشود، که این ایجاب احتیاط مقتضای حکم واقعی است. اگر رفع شده است این در حقیقت امتنان است و منت است. پس این کلام مورد قبول بسیاری از بزرگان از جمله مرحوم یزای نائینی واقع شده است. عبارتی قبل از اینجا دارن که در اون عبارت صریحه، در سابق فرمودن و الا فهو موجب لاستحقاق العقوبه، یعنی اگر رفع ایجاب احتیاط نمیشد به الا معناش اینه. این عبارت قبلا دارم عرض میکنم، در این عبارت این تصریح میفرمایند فهو موجب لاستحقاق العقوبه علی المجهول، یعنی صرف وجود حکم واقعی اگر ایجاب که اقتضای ایجاب احتیاط را دارد موجبی میشود که استحقاق عقاب بر مخالفت حکم مجهول بشود. چرا این استحقاق هست؟ چون درست است که حکم مجهول مجهول است، اما ایجاب احتیاط اگر شده باشد از نایشاره اون حکم مجهول به اعتبار اثر شده فعلی. چجوری به اعتبار اثر فعلی است؟ قبلا توضیح باز مجدد از میکنم در ذهن شریفتان بیاد. در سابق عرض کردیم اگر خود حکم معلوم می بود چه می کردید؟ واجب بود عمل کنید. حالا به عینه معلوم نیست، اما جوانب مختلفی که به عنوان احتمال وجود دارد را اگر رعایت کردید قطع پیدا می کنید که حکم واقعی عمل به او شده است. پس بنابراین حکم واقعی اقتضای این را دارد که ایجاب احتیاط بشود. این عبارت قبل صاحب کفایه صریح در این است. لذا می فرماید فهوه موجبون، یعنی اون و الا که اگر ایجاب احتیاط می شد، موجبون ایجاب احتیاط لاستحقاق العقوبه علی المجهول کما هو الحال فی غیره من الایجاب و تحریم طریقیین. صاحب کفایه ایجاب احتیاط را ایجاب طریقی می داند، نه طریقی به معنای مقدمه به نسبت الی ذی المقدمه که بگیم وجوب نفسی ندارد، نه وجوب و نفسیون، ولیکن وجوب نفسی را فرمودن علی قسمین. صاحب کفایه فرمودن یک وجوب نفسی که لعجل نفسه هست، یک وجوب نفسی که لعجل الغیر هست. از اول وجوب می شود تعبیر کرد به وجوب نفسی علی الاطلاق، ولی از دوم می شود تعبیر کرد به وجوب نفسی طریقی. نفسیون یعنی واجب من الواجبات، در اعداد سایر واجبات است، جنبه مقدمیت ندارد، انشاء شده است، به حکم عقل نیست، شارع جعل ایجاب فرموده است، لذا میگیم نفسیون. اما طریقیون لعجل الغیر هست، وجه طریقیت جیره. خب ایشان می فهمد این اختصاصی به ایجاب احتیاط در باب ما نحنفی که الزام مجهول باشد نیست. در همه جا چه ایجاب چه تحریم اگر طریقی شد قهرن استحقاق و عقوبت بر اون واقعی است که این طریق برای او قرار گرفته است، و اگر مخالفت بشود استحقاق و عقوبت وجود دارد. چرا؟ چون واقعی است که نسب طریق از ناحیه شارع بر او شده است، نه واقع مجهول علی الاطلاق. پس واقع مجهول علل اطلاق در مقابل واقع معلوم است، در بین واقع مجهولی است که قیام طریق بر او شده باشد که من جهت مجهول است، اما به لحاظ اثر حکم واقع معلوم را دارد. چطور؟ اگر حکم واقع معلوم می بود متابعت او ثواب و مخالفت او عقاب داشت، حالا واقعی باشد که قیام حجت بر او شده باشد بر مخالفت او استحقاق و عقوبت داره است. خب از این عبارت این دو بزرگ کما اینکه صریح فرمایش مرحوم نائینی هم همین بود، این است که واقع را به نسب به استحقاق عقاب یا به نسب به ایجاب احتیاط، واقع را نسبت به ایجاب احتیاط نسبت مقتضی به مقتضا دانستند، گفتن واقع مقتضی است و ایجاب احتیاط مقتضا است. تصریح هم به این در وضع در قصد در عبارت قبلشان شد. در اون عبارت قبل این است که و الا، که اگر ایجاب احتیاط میشد، فهوه یعنی ایجاب احتیاط موجب لاستحقاق العقوبه علی المجهول کما هو الحال فی غیره من الایجاب و تحریم طریقیه. خب از این عبارت و فرمایش اینجا که در اینجا میفرمایند حیث و کان له تعالی وضعه به ما هو قضیته، این قضیته یعنی به ما هو مقتضا، یعنی مقتضای اون حکم واقع ایجاب احتیاط است. قضیه به معنای مقتضا، مصدر به معنی اسم مفعول معنا کنید، یعنی که اینکه مقتضای حکم واقعی ایجاب احتیاط بود. اونجا هم که تصریح کرده اند در عبارت قبل، مرحوم نائینی رضوان الله علیه هم که به تبع صحابی کفایه همین حرف را زدن که ایشان هم تسلیم فرمود به معنای دفع مقتضیات الاحکام. پس ایجاب الاحتیاط را همونجور که مرحوم میرزا هم همین از عبارت های معنا را فهمیدند و تصریح کردند، کما که در این عبارت سری است اشاره شده است، در عبارت قبلش هم تصریح شده است بیشتر از اینجا. خب نتیجه می شود که حکم واقعی را به منزله مقتضی گرفتن و ایجاب الاحتیاط را به منزله مقتضا. در این میان مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه آمدن و اشکال کردن، می فرماین نسبت حکم واقعی به ایجاب احتیاط ابدا نسبت مقتضی به مقتضا نیست به جمیع معانی که در اینجا قابل تصور است. می فرماین هیچ یک از این معانی متصوره در مانحنفی وارد نیست. چرا؟ چون مقتضی اولا مقدمتا گفته بشود مکرر بیان شد، شاید دو مورد که یقین دارم بنده احتمال این که بیشتر از دو موردم در همین مبحث اخیر بیان فرمودن، مقتضی هر حکمی به معنای سببیت، یعنی سبب اون حکم، چه حکم انشائی باشد، چه حکم ارشادی باشد، چه مولوی، چه واجب نفسی باشد، چه غیری، در همه موارد هر حکمی سبب اون حکم حاکم به اون حکم است. میخواد حاکم شارع باشد یا عقل فرق ندارد، سبب فاعلی هر حکم، سببی که موجد اون حکم است و حکم ایجاد میشود حاکم است. حالا منشأ حکم و حاکم چه باشد اون معنای دیگری است. پس مقتضی به معنای سبب و مقتضای به معنای مسبب در اینجا ابدا حکم واقعی نسبت به ایجاب الاحتیاط چنین نسبتی را ندارد که حکم واقعی سبب باشد و حکم ایجاب الاحتیاط مسبب باشد و معلول. این حرف نمیتونیم بگیم سبب حکم، چه حکم واقعی چه ایجاب الاحتیاط، حاکم به اوست که حسب الفرض شارع است. پس بنابراین در این جهت، از این جهت که حاکم به حکم شارع هست و سبب حاکم است نه غیر او، حکم واقعی و ایجاب الاحتیاط در عرض یکدیگرند، هر دو مستند می شوند به حاکم که شارع است. پس در اینجا بینشان سببیت اقتضای به معنی سببیت و مسببیت وجود ندارد. پس تکلیف این قسم روشن شد. میاییم مقتضی به معنای غایت و ذوالغایه. چرا؟ برای خاطر این که کاری که از ذوالغایه انجام می شود، کاری که به اعتبار اون کار ذوالغایه را انجام می دن، برای رسیدن به غایت است. مثلا غایت مسکن این است که از سرما و گرما انسان حفظ بشود و محلی باشد برای سکون و آرامش شخص، این غایته. تمام کارهایی که به اصطلاح انجام می شود برای رسیدن به این غایت است. از اینکه حالا بنا میاد و هر حال مصالح میارن، شروع میکنن به کار و تلاش، ظرف یک سال خلاصه یک منظری میسازد برای سکونت خودش. اونی که به اصطلاح غایت همه این کارها شده از چیزها، تمام اینها عبارت است از این سکونتی که میخواد و منافعی که بر این سکونت در منزل مترتب است. برای رسیدن به اون منافع شخص به هر حال این کارها رو انجام، تاجری که تجارت میکند برای اینکه میخواد به اصطلاح تحصیل منفعت کند، تحصیل ربح کند، زو خودشو به قول معروف به آب و آتش میزند که به این برسه. خب هر غایتی مقتضی است و ذوالغایه در واقع چی آقا؟ مقتضا. این معنام در اینجا یا قابل قبول است؟ میفهمید این معنام در اینجا نیست، برای خاطر این که شما اگر فرض کنیم ایجاب الاحتیاط را مقتضا بدانید و مقتضی او را عبارت از حکم واقعی بدانید، حکم واقعی مقتضی بی معنا نیست. چرا؟ چون نسبت بین این دوتا نسبت بین غایت و ذوالغایه نیست، زیرا حکم واقعی خودش باز یک غایتی دارد و حکم ظاهری که ایجاب الاحتیاط باشد محصل اون غایت نیست، بلکه هر دو در حقیقت اگر جمع بشون انسان رو به اون غایت که عبارت باشد از ملاک و حکم میرسانند. پس نسبت بین حکم واقعی و ایجاب الاحتیاط از نظری که هر دو مقدمه می شوند برای رسیدن به اون غایتی که عبارت از ملاک است، اینا در عرض همند و هیچ کدوم از اینا به نسبت به دیگری نسبت غایت و ذوالغایه را ندارند. خب پس بنابراین غایت عبارت است از ملاک و ذوالغایه، به اصطلاح ملاک و ذوالغایه در واقع حکم واقعی است، یا حکم واقعی به ضمیمه حکم ظاهری که ایجاب الاحتیاط باشد. پس معنای غایت و ذوالغایه در اینجا در واقع جاری نیست، بین حکم واقعی و حکم ظاهری. احتمال سوم، ببین همه محتملات را این بزرگوار مطرح می‌فرماید. احتمال سوم این است که ما به معنا مقتضا را به معنای مطلق اثر بگیریم، کار نگیریم که به اصطلاح عبارت باشد از معلول به نسبت الالله یا غایت یا ذوالغایه به نسبت الالغایه. نه، مطلق اثر تحت هر عنوانی که شما فرض میکنید، چون اون چرا که در این قسم اول و دوم مطرح شد عنوان مسببیت بود به نسبت الالسبب، عنوان ذوالغایه بود به نسبت الالغایه، اینا مطرح بود. حالا نه، شما روی عنوان کار نگیرید، بگیم نفس ترتب شیئن علا شیئن آخر، اینجوری ولو به عنوان سببیت و مسببیت نباشد، ولو به عنوان غایت و ذوالغایه هم نباشد، تعبیر می‌فرمان از این به عنوان مطلق الاثر، که حتی به نسبت به این معنای عام ما هر حکمی را نسبت به موضوع میتونیم بگیم از آثار اوست، نه آثار به معنی سبب به نسبت علل مسبب یا غایت به نسبت علل ذوالغایه، بلکه معنای این که توفیل او محسوب میشود به هر دلیلی، حالا میخواد به عنوانی که عرض باشه نسبت به معروض. اینم میفرمایند در اینجا جاری نیست. چرا؟ چون ایجاب الاحتیاط حکم متعلق به تکلیف واقعی نیست، بلکه معقول نیست این چنین باشد. ایجاب الاحتیاط خودش، ایجاب الاحتیاط تعلق گرفته است به حکم واقعی، خیر، ایجاب الاحتیاط چون حکم واقعی معلوم نیست برای ما که بخواد موضوع قرار بگیرد برای ایجاب الاحتیاط، چیزی که معلوم نیست اصلا اصل بود او برای ما مشکوکه. ما فرض کلام ما در اینه که اصلا الزام بود و نبودش برای ما معلوم نیست. خب چیزی که نمیدانین هست یا نیست چجوری میشود موضوع قرار بگیرد؟ موضوع بودن فرع وجود اوست و این وجودش علا تقدیرن هست، نه علا کل تقدیرن. چگونه میشود موضوع بشد؟ و حال اون که ایجاب الاحتیاط حکمیست علا کل تقدیرن، یعنی اگر احتیاط واجب شد دیگه شما کار نباید بگیرید این که در واقع حکم هست یا نیست، کاری به واقع نباید، شما در ظرف ظاهر باید عمل کنید طبق حکمی که جهل شده است به عنوان احتیاط، چه واقعی باشه چه نباشد، باید ترک کنید چه واقعا حرامی باشد یا نباشد، باید ایجاد کنید ولو واقع واجبی نباشد، پس ایجاب الاحتیاط نمیشود متعلق بشود به منزله حکم نسبت به موضوع به واقع، چون واقع مجهول لزام فقط لا یعقل که این تعلق به واقع بگیرد، بلکه این تعیین وظیفه است برای مکلف در ظرف جهل به واقع. یعنی مسئله ایجاب الاحتیاط مسئله اصول عملیه است، وزان او را دارد. چطور اصول عملیه در ظرفی که به اصطلاح جهل شده است و مجرای اصل باشد میخواد مکلف را در مقام عمل از حیرت بیارد بیرون. اینجا هم همینه، اگر ایجاب احتیاط بشود اینه که در ظرف جهل به واقع چه باید بکند یا چه نباید بکند اینو مشخص میکند چاره برای ما. پس بنابراین حکم واقعی به منزله به اصطلاح منشأ اثر و حکم ظاهری به منزله به اصطلاح اثر ولو به معنای معلول نباشد، ولو به معنای به اصطلاح غایت و ذوالغایه نباشد، به معنای مطلق اثر باشد هم فایده ای ندارد. خب اینجا جای توهم است. اگر اجنبی از اوست چرا تأخر دارد ایجاب الاحتیاط از حکم واقعی در ظرف جهل؟ پس باید ما احتمال حکم واقعی را بدیم در ظرف احتمال حکم واقعی شارع ایجاب احتیاط می‌فرماید. پس این تأخر از او دارد. اگر تأخر از او دارد اطلاق مطلق اثر بر او به مکان من الامکان و همین مقدار کفایت می‌کند که ما این را از آثار به معنای مطلق نسبت به حکم واقعی بدانیم. این را هم جواب میده مرحوم عاشق، می‌فهمه نه، صرف تأخر ایجاب الاحتیاط از حکم واقعی مجهول موجب این نمی شود که این از آثار او ولو به معنای مطلق باشد. چرا؟ چون اون چه که معروف هست می فرماین تکلیف واقعی اقتضای هیچ چیز را در مرتبه جهل و با فرض جهل ندارد، نه ثبوتن و نه اثباتن. چرا آقا؟ برای خاطر این که اگر مقتضی چیزی باشد در مقام ثبوت، مستلزم این است که ما شیء را در مرتبه نفس خود او اخذ بکنیم، وال این که در اینجا مرتبه نفس او برای ما معلوم نیست. کما این که در مقام اثبات هم نمیشود مؤثر باشد، چون لازم میآید که شیء مقتضی خودش باشد و بین مقتضی و مقتضا تعدد و اثنینیت است، نمیشود. پس در ظرف اثبات هم نمیشود اقتضای چیزی را داشته باشد. خلاصه آقا جهل چیزی است که باز تصور جهل به معنای واقعی کلمه دست انسان کلا نسبت به مجهول با به اصطلاح بسته میشود و هیچ نحو تصرفی در او نمیشود داشت. پس خلاصه آقا این حرفم که بگیم به منزله موضوع نسبت به حکم باشدن نیست، کما اینکه اصلا اصل این حرف غلط است که موضوع را ما مقتضی حکم به معنای رائج کلمه بدانیم. اینا مکرر گفتیم که از اغلاط مشهور همین است که میگن نسبت موضوع به حکم گاهی تعبیر میکنن به منزله علت نسبت معلول است، یا تعبیر میکنن مسئله مقتضی هست به مقتضا. این حرف نه، اگر اقتضا به معنای این باشد یعنی حاکم، لذا اقتضایی هم که معنا داشت، و اگر بخوایم تصحیح کنیم عبارت مشهور را باید بگیم معنای اقتضا یعنی این که حاکم با توجه به این موضوع جعل حکم می‌فرماید، به این معنا اشکالی ندارد، و الا به معنای رائج خود این کلمه غلط است و نمیتوانیم تعبیر بینیم. پس الهونا این فرمایش صاحب کفایه در اینجا قابل قبول نیست. معقول در اینجا این است که خب پس شما این همه رو که رد کردیم، نسبت حکم واقعی با حکم ایجاب احتیاط هیچ ربطی با هم ندارد؟ نه، اجنبی نیست، ربط دارن، ولی ربطش به این سنحوی که در کلام بزرگان گفته شده است و قابل توجیه بود نیست. پس چی معقول است؟ میفهمن معقوله از اون چرا که گفته شده است این است که باید بگیم شارع وقتی تکلیفی میفرماید، حکمی رو که جعل میکند، این جعل حکم فقط برای این است که در وعاء تشریع بماند به حال خودش. چرا؟ برای خاطر اگه بنا باشه در وعای تشریع بماند، چه کسی دسترسی دارد به وعای تشریع؟ مکلفین که دسترسی به اونجا ندارن. جعل احکام در وعای تشریع بدون این که بخواد به مکلف رسانده بشود، این جعل لغوه. چون اگر بناست که تکلیف باشد به مکلف، باید وصول واصل بشود. پس همون گونه که شارع با توجه به ملاکاتی که در متعلقات احکام وجود دارد جعل احکام فرموده است در ظرف تشریع، همون به اصطلاح ملاکات دائی می شود که این مجعولات خودش را به مکلف برساند، حالا یا توسط انبیا و اوصیا، یا اینکه به ملاک این که در مواردی عقل درک می کند و دسترسی دارد. پس بنابراین همون گونه که دائی بر جعل احکام ملاکات موجوده در متعلقات است، این دائی که ملاکات موجوده دائی شده است که شارع جعل احکام بفرماید، واضح است که اون ملاک گیر مکلف کی میاد؟ موقعی که واصل بشود. پس بنابراین همون باعث بر تکلیف که دعوت به اصل جعل تکلیف میکند، دعوت به ایصال هم دارد. خب تارتن این است که مکلف علم پیدا میکند از طریق به هر حال آیات و روایات موجوده، و اخرى این است که مکلف علم پیدا نمی کند. در ظرفی که علم پیدا نکند، اگر شارع بخواد به اعتبار اون دائی ایصال به مکلف برساند، باید چه بکند؟ در الزام مجهول به طور کل باید ایجاب احتیاط بفرماید. پس نقش تکلیف واقعی نسبت به جعل احتیاط همین مقدار است که باعث بر تکلیف در حقیقت باعثون بر ایصال. باعث بر اصل تکلیف چیست؟ ملاکاتی که در متعلقات است. همون باعث است بر ایصال. چرا؟ چون جعل بشود ولی ایصال نشود، با عدم جعل علی السویه است، در عدم وصول مکلف به اون ملاک. پس رسیدن به ملاکات دائی شده است برای اینکه جعل احکام بشود، همون هم دائی است برای اینکه چی؟ ایصال به مکلف بشود. این مقدار ارتباط. بله، خب اگه تکلیفی نباشد، دائی بر ایصال چی؟ هیچی نیست. پس بنابراین همین مقدار ارتباط هست. به این معنا اگر ما بخوایم بگیم اشکالی ندارد، و به این معنا البته ربطی به مسئله مقتضی و مقتضا به معانی ثلاثه‌ای که گفته شد نخواهد داشت. بله، نسبت حکم واقعی و ایصال از این نظر در عرض همان نسبت به اون ملاکی که باعث بر حکم بود، لذا عرض کردم به نسبت به ملاک موجوده، حکم واقعی و ایجاب الاحتیاط در ظرف جهل او علی‌السویه‌اند که هر دو جنبه نوصلیت نسبت به ملاک دارند برای مکلفین. خب پس بنابراین در اینجا اگر شارع احتیاط را واجب نفرمود، پس معلوم می شود که در سعه قرار داد، در سعه قرار داد مکلف را، لذا اگر به اون ملاک نرسد و ترک اون ملاک استحقاق و عقوبت داشته باشد، چون ایجاب احتیاط نفرموده است، در مخالفت در عدم رسیدن به اون ملاک به اصطلاح این عبد مستحق عقوبت نخواهد بود و ضرری متوجه او نمی شود. و اما بحث دیگر، بحث این است که مرفوع موضوع است یا حکم. این بحث انشاءالله بعد که طویل و زیل انشاءالله بعد باید صلی اللہ علیه و محمد. بله، این هم عبارت اخرای رابعه میشه برای پرویزی که شد. بله الحمدلله. اینجاها مطالبی است که دیگه خود مرحوم عاشق متفرده در این نظرات ها. نه جدا از مباحث متفرده ایه، یعنی چیزی نیست. ولی این یک بحثی مطلبیه که ایشون خودش داره، از دیگری من ندیدم، یعنی مقیدم نگاه کنم ها. با اینکه مرحوم ناینی واقعا ذهن جوالی داره و مطالب مختلف ایام میکنه، من ندیدم در فرمایشون که واقعا دقت خاصی داره برای ماش.
ما این ایرانی هم از سنان نگاه می‌کنیم. نه، ما این ایرانی هم از سنان نگاه می‌کنیم. نه، ما این ایرانی هم از سنان نگاه می‌کنیم. نه، ما این ایرانی هم از سنان نگاه می‌کنیم. نه، ما این ایرانی هم از سنان نگاه می‌کنیم. نه، ما این ایرانی هم از سنان نگاه می‌کنیم. نه، ما این ایرانی هم از سنان نگاه می‌کنیم. نه، ما این ایرانی هم از سنان نگاه می‌کنیم. نه، ما این ایرانی هم از سنان نگاه می‌کنیم. نه، ما این ایرانی هم از سنان نگاه می‌کنیم. نه، ما این ایرانی هم از سنان نگاه می‌کنیم. نه، ما این ایرانی هم از سنان نگاه می‌کنیم. نه، ما این ایرانی هم از سنان نگاه می‌کنیم. نه،